استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جهان میگوید بیماری سرخکان جان 142 طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبری دیگر میگوید که واکسین ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. در این کمپاین واکسیناسیون که روز سه‌شنبه آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت، انتظار می‌رود که 1,200,000 طفل واکسین شوند. سازمان صحی جهان میگوید حدود 9200 کارمند طبی، افراد رضاکار و ناظران این کمپاین را در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان به پیش میبرند. پاکستان میگوید به افغان‌ها دیگر اجازه نمیدهد که بدون ویزا وارد این کشور شوند. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور از مدت‌ها برای افغان‌ها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزا به پاکستان می‌رفتند. گزارش‌ها می‌رساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزا به افغان‌ها وضع کرده است. کار ساختن یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک قندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر می‌دهد که وزارت زراعت افغانستان برای اعمار این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. گزارش می‌افزاید که این بند زمینه آبیاری 45000 جریب زمین را فراهم می‌سازد، اما گفته نشده که ساختن این بند چه زمانی تکمیل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است برای دیدار با رهبران دیگر کشورهای ناتو در هفته آینده وارد بروکسل شود. خبررسانی رویترز از قبل منابع آگاه خبر می‌دهد که بایدن با رهبران ناتو در مورد تهاجم روسیه به اوکراین و مسائل مربوط به آن صحبت خواهد کرد. یک منبع گفته بایدن شاید به کشور دیگر عضو ناتو، پولند، هم سفر کند. چند روز قبل روسیه یک قرارگاه اوکراین را در نزدیکی سرحدات پولند بمباردمان کرد که 35 نفر در آن کشته شدند. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز در مسکو با همتای روسی خود سرگی لاوروف گفتگو می کند. بحران اوکراین و مذاکرات احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های جهان در محور این گفتگو قرار دارد. چند روز قبل از این گفتگو مقامات فرانسه، جرمنی و بریتانیا هشدار دادند که موافقتنامه اتمی با ایران ممکن است کاملا از بین برود. آنها در این رابطه با خواست‌های روسیه اشاره کردند که به دادن ضمانت‌ها به ایران در بخش تجارت مربوط می‌شود. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در وینا آغاز شده بود در آغاز همین ماه متوقف گردید. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای مشارکت زنان در امور دولتی در افغانستان تاکید میکند.
در 15 آگوست که طالبان افغانستان را گرفتند، زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من می‌خواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را می‌کنم و به همین دلیل نگران هستم.
پنجمین نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت.
برای اولین بار پس از تحولات سیاسی در افغانستان، نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه‌های افغانستان در منطقه شهرنو کابل برگزار شده است.
از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین هم گزارش داریم با مطالب دیگر. با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان از همه حقوق خود محروم شدند. خانم امیری که در 16th دور جوایز زنان شجاع صحبت میکرد گفت که زنان نقطه شروع مشارکت در همه جا هستند و بدون مشارکت اقشار مختلف این کشور، افغانستان در جنگی دیگر فرو خواهد رفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ظاهرا ایالات متحده هم نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارد. به تازگی رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران گفته است نزدیک به 40 میلیون افغان در وضعیت وخیم بشری قرار دارند و دختران و زنان افغان بیش از هر زمان دیگری هزینه آن را می‌پردازند. خانم امیری که در 16مین دور مراسم اهدای جوایز زنان شجاع صحبت میکرد گفت وقتی به او میگویند دختران و زنان حق کار و تحصیل ندارند نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند فکر میکند که بیدار شده است.
در 15 آگوست که طالبان افغانستان را گرفتند زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من میخواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را میکنم و به همین دلیل نگران هستم.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر زنان و دختران می‌افزاید زنان افغانستان با تمام این بدبختی‌ها مبارزه کرده و شجاعانه از حقوق خود دفاع کردند و برخی نیز مجبور به ترک کشور شدند. خانم امیری همچنان ابراز نگرانی کرد که بدون مشارکت رنگارنگ مردم و زنان افغانستان این کشور در جنگ دیگری فرو خواهد رفت. رینا امیری خبر ورود زنان به مکتب و دانشگاه را دلگرم کننده دانست اما افسود باید فرمان ملی صادر شود که دختران و زنان در هر مقصد تحصیل کنند. این نماینده بلندپایه آمریکا برای افغانستان از جامعه جهانی خواست برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان از زنان و دختران حمایت کنند. از طالبان درباره این نگرانی‌ها و اظهارات خانم امیری پرسیدیم اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. اما پیشتر بارها گفتند متعهد به حفظ حقوق زنان و دختران تحت چوکات اسلام هستند. برخی فعالان عرصه حقوق زنان نیز می‌گویند حقوق زنان و دختران در افغانستان با خطر مواجه است. شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه نظام پیشین:
سوال اینجاست که آیا حقوق زنان قبلا در چهارچوب غیر از اسلام بوده است؟
اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد نیز گفته که دختران و زنان افغان با عواقب ناگوار بسیاری از فجایع از جمله نابرابری جنسیتی و تبعیض روبرو هستند.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
پنجمین نمایشگاه سیهی در کابل گشایش یافت. عزیز الله بارگزایی رئیس مرکز نمایشگاه های افغانستان گفت که این نمایشگاه به مدت 4 روز بروی مردم باز خواهد بود. به گفته آقای بارگزایی در این نمایشگاه معاینات رایگان، مشاوره سیهی و در صورت نیاز تداوی نیز صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این نمایشگاه می گویند در شرایط کنونی باید اقدامات بیشتر از این دست انجام شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برای اولین بار پس از تحولات سیاسی در افغانستان نمایشگاه سیهی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه‌های افغانستان در منطقه شهرنو کابل برگزار شده است. عزیز الله بارگزای رئیس این مرکز میگوید که در شرایط کنونی نیاز جدی به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی وجود دارد. به گفته او شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و شفاخانه‌هایی که در بخش سیهی فعالیت می‌کنند در این نمایشگاه حضور دارند.
ما من خدمات دیگر رایگان می‌باشد در مردم. با مدت 4 روز است از ساعت 9 صبح الا 6 شام باز می باشند. مشوره های رایگان بیشتر از 150 عملیات چشم رایگان که هزینه هر عملیات 15,000 افغانی است به این نمایشگاه رایگان داده می شود.
حدود 4 ماه پیش کمیته بین المللی نجات در مورد احتمال سقوط سیستم صحی افغانستان هشدار داد. این کمیته ابراز نگرانی کرده بود که اگر سیستم صحی در افغانستان فلج شود میلیون ها افغان و ویژه کودکان از خدمات صحی محروم خواهند شد. کمیته بین المللی نجات تعلیق کمک‌های سازمان‌ها و کشورهای بین المللی را دلیل اصلی فروپاشی احتمالی سیستم صحی و درمان عنوان کرده بود. هرچند جامعه جهانی پیش از این از فلج شدن سیستم صحی در افغانستان هشدار داده بود، اما در شرایط کنونی ایجاد نمایشگاه‌های صحی تا چه اندازه مؤثر است؟ افغان‌هایی که به این نمایشگاه صحی آمدند می‌گویند که این حرکت یک قدم سودمند است. عبدالوهاب و قطب الدین دو تن از شهروندان کابل گفت:
رفتم در نمایشگاه طبی کابل شرکت کردم، تعداد معاینات را هم انجام دادم، کمی دوا نیز حاصل کردم. خوشبختانه یک اقدام نیکی است، چون که از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان خیلی ضربه دیده و ضعیف هستند. امیدوار هستم که از این کمپانا نیز در آینده برای انداخته شود.
خودمونجا رفتم دیدم که معاینات رایگان، دادن ادویه رایگان و مشوره های صحی از دکترها شنیدم و روی خوبی دکترها، راضی به این شدم که در وضعیت فعلی یک اقدام بزرگی بود.
این پنجمین نمایشگاه صحی است که در کابل برگزار می شود. قبل از آن در دوره جمهوریت نیز هر سال نمایشگاه صحی برگزار می شد و هدف آن ایجاد فرصت‌ها و توسعه در سکتور صحت در افغانستان بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال می‌کنیم. در حالی که نیروهای روسیه حملات را در سراسر اوکراین افزایش دادند، مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی امروز برای دور چهارم گفتگو آمادگی می‌گیرند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم. آرش صاحب، برنامه خوش آمدین. شب گذشته وضعیت جنگ و حملات در اوکراین چطور بود؟ بفرمایید.
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، نیروهای روسیه حملات شبانه‌شان بر هومه شهر کیف پایتخت اوکراین افزایش دادند و تلاش‌ها را بر تصرف شهر مهم بندری ماریوپل در جنوب آن کشور هم تشدید بخشیدند. این در حالی است که مذاکره کننده های اوکراینی و روسی امروز برای گفتگوهای بیشتر به هدف دستیابی به یک آتش‌بس آماده میشن. سلسله از حملات شب گذشته روسیه محله مسکونی را در کیف هدف قرار داد و آتش‌سوزی بزرگی را در یک ساختمان مسکونی در غرب شهر باعث شد. به گفته اداره امور عاجل اوکراین، در نتیجه ای آتش سوزی حداقل 2 تن کشته شدند و 27 تن دیگر از این ساختمان نجات داده شدند. اردوی اوکراین در بیانیه گفته که آتش قوای توپچی بر منطقه مسکونی در هومه ایرپن را هدف قرار داده و این منطقه اخیراً شاهد برخوردهای بسیار شدید بوده. اردوی اوکراین همچنان در فیسبوک خود گفته که نیروهای روسیه و حملات توپچی بر شهر خارکوف در شهر ای کشور ادامه دادند. مقامات شهر ماریوپل که باشنده هایش ای شهر با کمبود مواد غذایی، آب و ادویه مواجه شدند، هم از حملات شدید نیروهای هوایی روسیه خبر دادند. ماریوپل در جنوب شرقی اوکراین موقعیت دارد و با حدود 400 هزار باشنده آن در محاصره نیروهای روسی قرار داده و ارتباطش با سایر مناطق قطع شده.
شما از تلاش‌های دیپلماتیک گفتین. دیروز هم طرفین با گفتگو نشسته بودند، اما گفتگوها متوقف شد و گفتند که برای گروه‌های فرعی کاری فرصت داده شود که بیشتر کار کنند و بعض مسائل باید روشن‌تر شود. این تلاش‌ها در کدام مرحله قرار دارد و عکس‌العمل تازه اتحادیه اروپا در قبال هجوم مسکو بر اوکراین چیست؟
بله، طوری که شما گفتین، چهارمین دور مذاکرات بین مقامات اوکراینی و روسی دیروز در مورد ختم تهاجم غیر موجه مسکو به پیشرفت اندک دست یافته و قرار است که این گفتگوها امروز هم ادامه بیابد. اردوی روسیه به اولین قطار موترها همچنان اجازه داده تا بندر محاصره شده ماریوپل ترک کنند، ولی مانع کاروان کمک رسانی شده که تلاش میکرد به شهر داخل شود. تلاش های دیپلماتیک ای امید به وجود آورده که حتی اگر نیروهای روسیه با فشارشان بر شهر کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای بزرگ ادامه دهند، ممکن است مسکو راه را برای تخلیه افراد ملکی باز کند. دور چهارم گفتگوها بعد از 3 جلسه حضوری قبلی که به صورت مستقیم انجام شده بود از طریق لینک ویدیویی انجام میشه و امروز در حال صورت میگیره که طوری که شما گفتین روسیه عملاتش در اوکراین تشدید بخشیده. میخائیلو پودلیاک، دستیار ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر خود نوشته که هر دو طرف روی آتش بس، خروج فوری نیروهای روسی از اوکراین و تضمین های امنیتی گفتگو خواهند کرد. همچنان دفتر ریاست اتحادیه اروپا اعلام کرده که کشورهای عضوی اتحادیه روی وضع بسته چهارم تحریم ها بر ضد روسیه توافق کردند. همچنان امروز صدر اعظم های جمهوری چک، پولند و سلوانیا در حمایت سری از اوکراین به کیف سفر می کنند و آنها با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ملاقات خواهند کرد.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم آرش همایون از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین و تلاش‌های صلح معلومات داد. رادیو آزادی. ساعت 1:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. شماره از افرادی که مشغول کارهای ساختمانی بودند میگویند که با حاکمیت طالبان کاروبارشان از رونق افتاده و با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند. آنها میگویند از 6 ماه به این سو کارهای ساختمانی، تولیدی و خرید و فروش به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید که در حال حاضر 24 میلیون
شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با گذشت هر روز مشکلات بیکاری و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است. محمد میرزا که پیش از این در کابل کارهای ساختمانی میکرد، از بیکاری و وضعیت بد اقتصادیش شکایت دارد. او میگوید پیش از این کارهای رنگمالی و معماری میکرد، اما اکنون که دیگر کار ساختمانی نیست، او شب روز زندگی خود را با دشواری میگذراند. محمد میرزا که از پول رنگمالی و معماری کرایه خانه و مخارج روزمره خانواده 6 نفری اش را تامین میکرد، اکنون تنها به فکر پیدا کردن چند
نه کار است، نه بار است، نه پیسه است، نه خرچ است. ایسی یک تا نان پیدا کردنش بزار به مشکل شده. برم یک روز پیدا کن، یک روز پیدا کردش هم نمیتونی دیگه. ما کار بار رنگ مالی و ساختمانی چیزها را میکردیم، حالی هیچ چیز پیدا نمیشه. کار بار که نیست، پیسه نیست، ساختمانی که نیست، کس پیسه نداره جور بکنه، نه رنگ مالی است، نه ساختمانی است. بسار در مشکل دچار هستیم، به حد به اندازه هم هست. روز از تیر میشه دیگه، خواب میشیم در فکر یعلق منان هست، یک تا نان خریدیم به سبا چطور بینیم.
جمیل احمد از دکانداران مواد ساختمانی در شهر کابل میگوید در 6 ماه حاکمیت طالبان فروش مواد ساختمانی به صفر رسیده و زیانهای مالی زیادی را دیده است.
مدت 7 ماه شد که سرمایه ما غرق شد، دچار پیچیدگی های روزگار شدیم. تمام قطار دکان هایی که در میان ما بود تمامش بسته است. مردم به گونه سابق خریداری نمی کنند مواد، هم مواد تاریخش تیر شد و اکسپایر شد و هم کرایه دوکان سر ما آمد و زمن فروش نیست از ما.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR گفته که 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییتر رسمی خود نوشته که افغانستان در حال تجربه یک بحران شدید بشری است. خواستیم در این باره دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، موفق نشدیم. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که برای جلوگیری از بحران بشری کار با سازمان‌های امدادرسان ادامه دارد. با این حال شمار از شهروندان افغانستان بارها گفتند که توزیع کمک‌های بشردوستانه عادلانه نیست، چیزی که طالبان آن را رد کرده و بر تامین شفافیت در روند توزیع کمک‌ها تاکید کرده است.
گزارش بود از وضعیت کار و کارگران در افغانستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان فعالیت غیر منظم بانک ها را یک مشکل جدی در برابر کارخانه‌داران سنگ مرمر عنوان می کند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت اگر مشکلات بانکی حل شود، سرمایه گذاران زیادی می خواهند در بخش سنگ مرمر در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای صافی می گوید اکنون حدود 140 کارخانه سنگ مرمر در بخش تولید و صادرات این سنگ در کشور فعالیت می کنند. وی افزود فعلا سنگ مرمر به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران صادر می شود و انتظار می رود که در آغاز سال جدید خورشیدی به کشورهای دیگر هم صادر شود. با گفته وی اکنون به خاطر مشکلات بانکی کارخانه داران به خاطر خرید مواد خامشان از بیرون با مشکل مواجه هستند. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی طالبان به خاطر حل مشکلات بانکی سرمایه گذاران تعهد کرده بود. در حالی که شماری بازرگانان افغان از بلند بودن تعرفه های اموال وارداتیشان به کشور شکایت می کنند، اما وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان می گوید این کار را به هدف رشد تولیدات داخلی و خودکفایی آن انجام دادند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت فراورده هایی که به اندازه بسنده در افغانستان تولید می شود نیاز نیست که از بیرون وارد شود. به گفته وی تعرفه تنها روی محصولات بلند شده که تولید آن در داخل افغانستان صورت می گیرد. پیش از این شماری بازرگانان افغان از بلند بودن تعرفه های که اموال وارداتیشان از ایران و پاکستان به کشور شکایت کرده بودند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 85 پول، 1 یورو 95 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 37 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. در این بخش گزارش داریم در مورد آمد آمد نوروز. آیا حال و احوال در بلخ جایگاه اصلی برپایی جشن نوروز مثل گذشته است؟
با توجه به قیوداتی که وضع شده نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود.
برخی از پیام های شما هم تا دقایق بعد.
شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این مهاجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانهای باید دست بشواره.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اکنون مرور میکنیم برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه میل آنلاین مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری فرانس پرس منتشر کرده، زیر این عنوان که دیپلمات های افغان زیر فشار طالبانند. در ادامه مقاله می خوانیم که سفیران افغانستان در مناطق مختلف جهان که از به رسمیت شناختن رژیم طالبان امتناع می ورزند، در تلاشند تا در مقام هایشان باقی بمانند. در گزارش آمده که سفرای افغان به خاطر پذیرش جانشینشان زیر فشار فزاینده طالبان قرار دارند، اما گزارش فرانس پرس در این ارتباط از طالبان چیزی نگفته. هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل تقریبا بسیاری از نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور خارج از کنترل طالبان است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را درباره نیروهای هوایی افغان نوشته است. بسیاری از این نیروها از ترس اینکه طالبان آنها را به وظایفشان برنگردانند پنهان شدند. در مقاله می خوانیم که بسیاری از نیروهای هوایی افغان می ترسند که اگر از مخفیگاه هایشان برایند طالبان ممکن آنها را بکشند. اما در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که تعدادی به نیروهای نوبپای قوای هوایی طالبان پیوستند. نیویورک تایمز در این مقاله به نقل از 3 تن از نیروهای قوای هوایی پیشین می نویسد که آنها اکنون فراریان. طالبان به تازگی از نیروهای هوایی پیشین خواستند که به صفوف آنها بپیوندند و همچنان وعده عفو دادند. اما این 3 نفر از ترس موضوع عفو را در نظر نگرفتند. یکی از پیلوت ها به روزنامه نیویورک تایمز گفته که هیچ احتمال زنده ماندن وجود ندارد اگر طالبان آنها را دستگیر کنند. بر اساس گفته قومندان نیروهای هوایی طالبان در کابل و برخی از اعضای نیروهای قوای هوایی پیشین، تا کنون 4300 نیروی هوایی پیشین به جمع آنها پیوستند. قومندان طالبان به روزنامه گفته که در میان آنها 33 پیلوت شاملند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد که پیشنهاد عفو طالبان پیلوت ها، میخانیک ها و خدمه پرواز آموزش دیده امریکاییان را به یک تصمیم دشوار مواجه کرده است که آیا به حکومت طالبان اعتماد کنند یا برای مدت نامعلوم پنهان بمانند.
اینجا رادیو آزادی است. دوشنبه آینده مصادف است با روز نخست سال 1401 خورشیدی. در تقریبا 20 سال گذشته جشن نوروز در مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شور و شعف زیاد برگزار می شد. اما امسال جشن نوروز زیر حاکمیت طالبان در بلخ باستان چی حال و هوایی خواهد داشت؟ بیشتر در این گزارش.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
بیش از 20 سال پیش طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان برپایی جشن باستانی نوروز را ممنوع کرده بودند. از جمله در شهر مزار شریف که به طور سنتی شاهد برپایی مراسم ویژه نوروزی و برافراشتن جهینده بوده است. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امسال وضعیت اندکی تغییر کرده است. ذبیح الله نورانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. نورانی بر رادیو آزادی گفت که کمیته تزیینات جشن نوروز تمامی وظایف خود را به خاطر پاکیزگی شهر 10 روز قبل آغاز کرده. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
نصب چراغ فعال جریان در بله دقیقاً ما جلسه گرفتیم به 1-2 روز پیش کار شروع کردیم. معلم چراغ نصب میشه، دیگه ترتیب که اصلا اینا جور میشه، سرش کار جریان داره.
اما نورانی نگفت که برافراشتن جهینده در زیارت حضرت علی هم شامل این برنامه هاست یا نه. او افزود که بعضی از رسم رواج های نوروزی با دین اسلام مغایرت دارد. مانند به گفته او رسم رواج های غیر اخلاقی، غیر اسلامی، کپ جنگی، بودن جنگی و اجرای موسیقی که در روزهای گذشته معمول بود. میر عباس یک باشنده شهر مزار شریف با نورانی موافق نیست.
ما نوروز خاص می داریم، این میراث فرهنگی و تمدنی ماست و اگر ما را نگذاشتن به بیرون موسیقی روشن کنیم، به خانه های خود موسیقی روشن می کنیم، جوازی روز تجلیل می کنیم از روز زایش طبیعت، زایش انسان. ولی فکر میکنم که بدون نشاط، بدون صمیمیت، بدون زایش دوباره، بدون صدا که معنویت آفرین است، انسان را گوارا میکنم. یک بخشی از نوروز معنا نداره. لذت و محیطی که نوروز باید بیافرین را میلنگانه.
میر عباس پیشنهاد میکند که کمیسیون فرهنگی طالبان رسم رواج هایی که از قدیم میراث مانده را حذف نکند. شماری از فرهنگیان در بلخ میگویند که در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت 8 تا 10 کمیته ویژه در بخش‌های گوناگون مانند فستیوال هنرمندان محلی، نمایش عکس و مسابقات بزکشی در این شهر توظیف می‌شدند. سالی محمد خلیق، رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ بلخ در حکومت برهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان است. او برادی وازادی گفت:
نوروز سال گذشته خود مسئله کرونا و مسئله بود، اجتماعات دمیش که دو سال مقدار مشکل داشت دیگه. امسال از مشکل صحی نیست و مشکل امنیتی هم وجود نداره، باید که بهتر برگزار شود.
با گفته خلیق، در سالهای قبل از کرونا نوروز در مزار شریف خیلی متفاوت برگزار می شد.
نوروز یکی از جشنهایی است که آل سبخی جهانی هم پیدا کرده و مثل دیگر روزهایی که هم روز ملی است برای ما، هم روز جهانی دیگر، روزهای جهانی دیگه که تجلیل میشه، روزهای ملی هم تجلیل میشه و در تقویم هم روز رخصتی است، تقویم رسمی افغانستان.
خلیق افزود: مردم از بخش های مختلف کشور و حتی از کشورهای همسایه در جشن نوروز گرد هم می آمدند. هتل ها از یک هفته پیش از نوروز از مسافرین پر می شد. اما هتلداران مزار شریف میگویند که امسال به دلیل مهاجرت ها، بیکاری و نبود کار، جنب و جوش چندانی ندارند. مسئولان محلی طالبان از راه اندازی یک برنامه خاص نوروزی به نام مشاعره گل سرخ در بلخ خبر میدهند. اما راتب مزاری، یکی از شهریان مزار شریف، از این اقدام انتقاد و نگرانی میکند.
با توجه به قیوداتی که وضع شده، نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود. اشتراک خانم ها، اشتراک فعال دختر خانم ها، زن ها نیز یکی از رکن های اساسی نوروز است که امسال این بخش هم نیز یک ضرر چشمگیر متقبل شدند.
و باور برخی از شهریان مزار شریف، شب نخست سال 1401 خورشیدی بدون کنسرت هنرمندان و آتش بازی خواهد بود، چون که طالبان مثل دور اول حاکمیتشان موسیقی را ممنوع کرده اند.
مسلمان دل غم دارند لیلا.
سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
من فعلا در کشور جمهوری اسلامی ایران به سر میبرم، در استان اصفهان. شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این ماجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانده هایی باید دست بشاره. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این ماجرینی که در خاک ایران زندگی می نمایم، فکری اساسی نمایم. از وزیر امور خارجه طالبان، این ماجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنوی به گرفتارن.
زمین مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که ده خدایداد غزنی یک سر بزنن با خدا. ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه ولایی گرا باشه، مثلا همو قدر یک سر بزنن وقت نواست که ببینن که همی کمک هایی که ماید کمک خیلی ماید ده خدایداد مصد همو قدر سر بزنن ببینن که همی کمک ها را دیستی که میفتد که میخورم کمک ها را.
نمی کمک ها را مثل همیشگی دو دولت به دولت که خوردن و خوردن این حال منمو کار روان از آن خورده رایستن متحقین اگر مرد اگر ماند او دیگه او را نه کس می بینه نه خبرش کسی داره از تلن بیان سر بزنن ببینن از چهار نفر سوال کنن که همی کمک ها را دستی که افتار نمیره که خورد.